بله، ماهنامه ارمون، ماهنامه‌ای است که در استان مازندران منتشر میشه. ارمون به زبان مازندرانی به معنی آرزو هست و در این شماره گشت و گذاری با ملت‌ها و اقوام در نو شدن سال یکی از گزارش‌های اصلیش هست. نوستالژی عید نوروز هم همینطور. مازندران نگین انگشتری سرزمین آریایی، گزارشی است درباره این که مازندران هم در گذشته و هم در حال حاضر مورد توجه گردشگران قرار داشته و در حال حاضر هم قرار داره.
شهرام رفیع‌زاده، تا حدود 30 دقیقه دیگه برمیگردیم به تو برای نگاهی به ماهنامه‌هایی که همچنان روی میز صبحانه با خبر هست.
متشکرم.
خب، ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. این بخش دوم صبحانه با خبر به صورت زنده از رادیو فردا در شهر پراگ به شما تقدیم میشه. این بخش رو هم پیش از هر چیز با خلاصه خبرها آغاز میکنیم. بهروز کارونی اینجاست با خلاصه خبرها.
بهروز، با سلام مجدد. ممنون. رئیس جمهوری روسیه در نامه‌ای به رهبران کشورهای اروپایی با هشدار به آنها درباره بدهی اوکراین بابت خرید گاز گفت این بدهی میتواند بر انتقال گاز از روسیه به اروپا تأثیر بگذارد. مجمع عمومی شورای پارلمان اروپا نمایندگان روسیه را تا پایان سال 2014 میلادی از حق رأی دادن در جلسات این شورا محروم کرد. مجلس نمایندگان آمریکا طرح مخالفت با ورود حمید ابوطالبی به خاک آن کشور را به اتفاق آرا تصویب کرد. آقای ابوطالبی از سوی تهران به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل متحد معرفی شده است. وزیر خزانه داری آمریکا به روسیه در مورد معامله احتمالی نفت در برابر کالا با ایران هشدار داد. گزارشگران بدون مرز از قطعنامه پارلمان اروپا در مورد مناسبات با تهران حمایت کرد و همچنین خواستار آزادی 52 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار از زندان‌های ایران شد. کانون مدافعان حقوق بشر برخوردهای امنیتی و قضایی با هادی اسماعیل‌زاده عضو شورای عالی نظارت این تشکر را محکوم کرد. قرار است آقای اسماعیل‌زاده روز 26 فروردین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تهران حاضر است تغییراتی در طراحی راکتور آب سنگین عراق بدهد. رضا جان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها. اما برنامه‌ای که برای بخش دوم صبحانه با خبر داریم، پیش از هر چیز یه گزارش داریم درباره شکایت شورای عالی امنیت ملی از یک نماینده مجلس که جزو منتقدان توافقنامه هسته‌ای ایران با گروه 5+1 و یه گزارش درباره واکنش‌ها به خبر قرارداد ایران و روسیه برای مبادله نفت ایران در برابر کالا و خدمات روسی. در بخش فرهنگ و هنر از دو تئاتر جدید و دو نمایشگاه تازه براتون خبر داریم و از سازها و هنجره‌های ایرانی میشنویم در هفته‌ای که گذشت. اما گزارش اول ما، شکایت از منتقدان توافقنامه هسته‌ای ایران با 5+1 یکی پس از دیگری ادامه داره. این بار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شکایت کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از وحید پوراستاد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس به خاطر نقض توافقنامه هسته‌ای ژنو شکایت کرده است. این خبر را محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته و تاکید کرده این شکایت به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان فرستاده شده است. آقای کریمی قدوسی از نمایندگان عضو جبهه پایداری مجلس است که به عنوان منتقد دولت حسن روحانی به شمار می روند. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس چند ماه قبل در جمعی محدود که فایل صوتی آن را یک سایت اصولگرا به نام حکمت سرا منتشر کرده گفته بود رهبر ایران در جلسه‌ای گفته است بعد از 3 بار خواندن توافقنامه ژنو به این نتیجه رسیده که حق غنی‌سازی ایران در آن نادیده گرفته شده.
4 هفته قبل تشکیل میشه محضر رهبر زمین انقلاب، تیم مذاکره کننده رئیس جمهور و رؤسای قوا برم. آقا تو اون جلسه میفرمایند من فقیهم، 3 مرتبه این متن رو خواندم، از توی این متن تصویب حق غنی‌سازی ایرانیان برای ملت ایران به دست نمیاد.
جواد کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت در مجلس در سخنرانی خود همچنین تاکید کرده اگر آیت الله خامنه ای مانع مذاکرات میشد متهم شماره 1 را رهبر جمهوری اسلامی معرفی میکردند. چند هفته پیش هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از حسین قدیانی نویسنده روزنامه وطن امروز و همچنین یک عضو دیگر فراکسیون جبهه پایداری مجلس یعنی حجت الاسلام محمود نبویان به خاطر انتقاد از توافقنامه هسته‌ای ایران با 5+1 شکایت کرده بود. حجت الاسلام محمود نبویان نماینده مجلس بر اساس فایل صوتی که برخی از سایت‌های اصولگرا در فضای اینترنت منتشر کرده‌اند در ماه‌های گذشته در شهر گنبد کاووس مدعی شد آیت الله علی خامنه‌ای گفته است توافقنامه ژنو استقلال نظام را هدف قرار داده است.
مهمترین این است که استقلال ما را هدف گرفتن و هر حرکتی را در اون طرف هر حرکتی را منوط به توافق با کی کردیم؟ با آمریکا کردیم. جملات آغاز
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در 15 بهمن ماه سال 1392 برخی از منتقدان توافقنامه هسته‌ای را بی سواد خوانده بود که این جمله با اعتراض برخی از اصولگرایان مواجه شد. به ویژه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رهبر معنوی و فکری اعضای جبهه پایداری مجلس در اواخر سال 1392 به طور غیر مستقیم از حسن روحانی انتقاد کرد که تحمل منتقد را ندارد.
متهم می کنند به بیسوادی، کمفهمی، کشفکری و چیزهای از این خواهی. نه آقا شون نصیحت خدا و پیغمبر. میگید انتقاد دوست داریم، حق با مخالف است. ولی دروغ میگید. طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. اینا دارن نصیحت میکنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید. دنبال این راحتی خیالی نرید. دروغ است. نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میدن. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم را میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 سال به باد میدید برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه. زهی حماقت.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفر استانی خود به خوزستان به طور تلویحی گفته بود تفاهم نامه هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی با نظر آیت الله خامنه ای منعقد شده است. اما غلام علی حداد عادل نیز در یکی از نطق‌های مجلس گفته بود برخی می‌خواهند زبان منتقدان دولت را با انگ و رنگ افراط‌گرا ببندند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد در حالی که درز اخبار مربوط به مذاکرات ایران و روسیه برای عقد قرارداد تهاتر نفت ایران در برابر کالا و خدمات روسی که از حدود 2 ماه پیش به رسانه‌ها راه پیدا کرد با واکنش‌های منفی واشنگتن مواجه شده، مقام‌های روس می‌گویند معامله با ایران برای کشورهای دیگر چالش اقتصادی یا سیاسی محسوب نمی‌شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
پس از گذشت نزدیک به 2 ماه از رسانه‌ای شدن خبر تلاش ایران و روسیه برای عقد قرارداد تهاتر نفت در برابر کالا، مقامات دو کشور همچنان واکنش‌های متناقض از خود نشان می‌دهند. در حالی که بیژن زنگنه وزیر نفت روز چهارشنبه حاضر به تایید یا تکذیب این قرارداد نشده، همزمان یکی از دیپلمات‌های بلندپایه روس افزایش سطح مبادلات میان تهران و مسکو را روندی طبیعی خوانده است. به گزارش رویترز، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه به خبرگزاری روسیه ریا نوستی گفته است که افزایش مبادلات ایران روسیه روندی طبیعی بوده و حامل هیچ گونه چالش سیاسی یا اقتصادی برای کسی نیست. ماجرا از آنجا شروع شد که حدود 2 ماه پیش خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از گفتگوی ایران و روسیه بر سر مبادله نفت ایران در برابر کالا و خدمات روسی خبر داد. گزارشی که بلافاصله با واکنش منفی آمریکا مواجه شد. واشنگتن اعلام کرد عقد چنین قراردادی به معنی تخطی از توافقنامه ایران و گروه 5+1 بوده و تهدید کرد که در پاسخ دست به اعمال تحریم خواهد زد. خبرگزاری آلمانی دی پی ای روز سه‌شنبه به نقل از جان کری وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنا گزارش داد که واشنگتن نگرانی عمیق خود را نسبت به عقد قرارداد تهاتر میان ایران و روسیه به این دو کشور اطلاع داده و تهدید کرده که نهادها و اشخاص دستن در کار این معامله با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهند شد. ولی مقامات روسیه واکنش تهدیدآمیز آمریکا را با عصبانیت پاسخ داده و گفتند که مسکو از این تهدیدها نمی‌ترسد. بنابر گزارش رویترز، اگر توافق نفت در برابر کالا میان ایران و روسیه عملی شود، ایران قادر خواهد بود روزانه تا 500 هزار بشکه نفت به روسیه صادر کند و به عبارتی فروش نفت ایران را تا 50% افزایش خواهد داد. معامله‌ای که از نگاه آمریکا و متحدان اروپاییش تأثیر تحریم‌های آنها علیه برنامه هسته‌ای ایران را خنثا می‌کند. آمریکا و اروپا برای قانع کردن ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ایش با اعمال تحریم‌های سختگیرانه توانستند فروش نفت ایران را به بیش از نصف کاهش داده و آن را به 1 میلیون بشکه در روز برسانند.
دو زن عاشق یک مرد میشن. یکی از زنها با این مرد ازدواج میکنه و دیگری خب ناکام میمونه. داستان این دو زن موضوع نمایشی به نام با من بستنی میخوری. این نمایش به تازگی به صحنه رفته. درباره این نمایش و این موضوع بشنویم از فرج سرکوهی. ببینیم این نمایش در تهران بر روی صحنه‌های تئاتر برای تماشاگرانش چه چیزهایی خواهد داشت. آقای سرکوهی،
با من بستنی میخوری رو بهاره رهنما بر اساس که داستانهای کوتاه خودش نوشته این نمایشنامه رو و خودش هم کارگردانی کرده، از 20 فروردین در تالار گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفته. کاریست از گروه این تابستان. چند در اون مایه یا تم داره این نمایش که یکیش رو شما اشاره کردید، دو زنی که عاشق مردی میشن و بعد یکیش ازدواج میکنه و یکیش ناکام میونه، اما همیشه در رویاهای خودش اون مرد رو حفظ میکنه و همچنان دوستش داره. و این نمایش دو بخش داره یا دو اپیزود داره که هر کدوم از این زنها دو تا بازیگر داره، دو همین دو زن هستن که میان احساسات خودشون رو درباره گذشته بیان میکنن. البته در اپیزود دوم بحث مهاجرت و غربت هم مطرح میشه و اندکی نمایش رو ضعیف میکنه.
بازم روی صحنه‌های تئاتر از تئاترهای تازه خبر میرسه. نمایش دیگه با عنوان رضا به صحنه رفته. در این نمایش با چه داستانی روبرو میشیم؟
نمایش رضا رو جابر رمضانی نوشته و کارگردانی کرده. در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته. این نمایش هم دو بازیگر داره، اما 12 اپیزود یا 12 بخش هستش که این دو بازیگر اجرا میکنن بدون قطع، یعنی لانگ تک، یعنی بی فاصله به این بخش ها اجرا میشه. داستانش داستان هتل رضا در مشهد هستش و تماشاگرها در اتاقهای گوناگون میرن، یعنی ما در واقع این دو نفر نقش مسافرها رو بازی میکنن که در اتاقهای مختلف این هتل آمدن به مسافرت و زندگی میکنن و بعد تماشاگران هم در اتاق‌های مختلف داستان رو می‌بینن. این نمایش در جشنواره تئاتر فجر جایزه‌های زیادی گرفت، از جمله جایزه متن اول، بازیگر اول زن، بازیگر مرد و طراحی لباس.
بریم سراغ نمایشگاه. آقای سرکوهی، امروز قراره یک نمایشگاه با عنوان طلای سیاه افتتاح بشه. این نمایشگاه نقاشی چه آثاری قراره به کسانی که میرن این نمایشگاه رو ببینن ارائه کنه؟
خب عنوانش مشخص است، طلای سیاه. ما به نفت میگن طلای سیاه که هم به رنگ سیاه نفت خام اشاره داره و هم به ارزش بالای مادی نفتی. نمایش در مجموعه است که در موضوع اصلی همه آثار نفت هست، در گالری شیرین و گالری هما امروز افتتاح خواهد شد و بعدا هم قرار است تعدادی از این آثار در یک نمایشگاهی در نیویورک عرضه بشه. از جمله نقاشانی که آثارشون در این نمایشگاه ارائه شده میتونیم کوروش شیشگران رو ببینیم، بسیار مشهور هست. نقاشان یک نقاشه بی از کشور بلژیک، پرستو فروهر و همچنین که احمد نژاد از ترکیه و چند نقاش مشهور دیگر. این نمایشگاه تا 3 اردیبهشت ماه برپاست.
یک نمایشگاه نقاشی خط و یک نمایشگاه خوشنویسی هم امروز افتتاح میشه. از این دو نمایشگاه چه خبری داریم؟
نمایشگاه خوشنویسی که اشاره کردید، نمایشگاه استادان زنده یا معاصر خط نستعلیق هست. میدونیم که خط نستعلیق یکی از بسیار محبوب ترین خطها هست یا شیوه های خط هست در بین خوشنویسان. نمایشگاه در گالری ساربان امروز افتتاح خواهد شد. آثاری همونطور گفتم از استادانی مثل غلام حسین امیرخانی، علی شیرازی، جواد بختیاری، احمد فلسفی، مهدی فلاح و دیگر استادان خط نستعلیق ارائه شده و تا 4 اردیبهشت ماه هم این نمایشگاه ادامه پیدا خواهد کرد. نمایشگاه دومی که اشاره کردین، عنوانش هست به یاد مادر، عنوانی است که همه دوست دارن. 33 نقاشی خط هست از محمد رشتیان در گالری شکوه که با بهره‌گیری از امکانات خط نستعلیق و سولز و با تکنیک اکریلیک روی بوک آثاری رو خلق کرده و دو تا نقاشی آبرنگ ارائه داده.
فرج سرکوهی از آلمان، ازتون ممنونم.
من از شما متشکرم. و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی.
باز هم شهرام رفیع‌زاده و نگاهی به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌هایی که به تازگی منتشر شدند. شهرام، ماهنامه مدیریت ارتباطات در این شماره خودش به چه موضوعاتی پرداخته با این تصویری که روی جلد داره از زن ایرانی که فرشی رو جارو می‌کنه؟
بله، موضوع اصلی ماهنامه مدیریت ارتباطات در شماره جدیدش ریشه های ارتباطی جشن های ایرانی هست که زیر نظر آقای حجت الله مرادخانی منتشر شده. مقالات و گفتگوهای مختلفی در این بخش منتشر شده، از جمله یک گفتگو با امید شیوا، شاهنامه پژوه، که درباره شاهنامه و تأثیرش بر ایرانیان و همچنین جشن های ایرانی در بازتابش در شاهنامه هست. تکثر جشن‌های ایرانی فرصتی برای ارتباطی ماندگار، هفت خصلت ارتباطی جشن در فرهنگ ایرانی، سده یادمانی ارتباطی از دوران کهن و نگاهی به جنبه‌های ارتباطی لباس در جشن‌های ایرانی از جمله مقالاتی است که در این بخش منتشر شده و البته یک مقاله هم در بخش ریشه‌های ارتباطی جشن‌های ایرانی منتشر شده درباره استفاده از موسیقی در جشن‌های ایرانی. اما ماهنامه مدیریت ارتباطات بخش‌های دیگری هم داره که بسیاری از مخاطبان شاید براشون مهم باشه. یک بخش با عنوان نگاه سینما به حضور زنان هست و در این بخش باز مقالات و گفتگوهایی منتشر شده درباره نقش زن در سینما ایران، رابطه سینما ایران با زن، و نویسندگان مختلفی در این بخش گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردن. نگاه سینما به حضور زنان، زن رسانه و سینما، حضور حذف زنان در عرصه رسانه‌های ایران، سینمای ایران به زن نگاه تجاری دارد یا ندارد، یکی از این مقالات هست. گفتگوی علی فراهانی با رامتین شهبازی، منتقد سینما، درباره ترس از حضور زنان در سینمای ایران که منجر به حذف اونها در بسیاری موارد شده، یک دیگر از مقاله هاست. و مینو فرشی، فیلمنامه نویس، هم یک مقاله نوشته درباره نگاه ابزاری به زن در سینمای ایران. علاوه بر این یک بخش دیگر هم باز ماهنامه مدیریت ارتباطات داره، سانسورها و محدودیت رسانه‌های جهان در سال 2013 که به کشورهای مختلف از سانسور رسانه‌ها در اونها پرداخته.
81مین شماره از ماهنامه تجارت فردا منتشر شده، به نقل از یوجین فاما، نوبلیست 2013، گفته که سیاستمداران نظام بانکی ایران رو به ورطه سقوط کشوندن. بیشتر توضیح میدی راجع به این صحبت‌ها؟
بله، هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره گفتگوی اختصاصی داره با یوجین فاما که ایشون برنده نوبل اقتصاد در سال 2013 هست، البته به همراه دو اقتصاددان دیگر آمریکایی. و در این گفتگو که تیترش هم هست پوپولیسم پولی، ایشون تاکید کرده که زمانی که از بانک‌ها استفاده سیاسی بشه، بانک‌ها به ورشکستگی نزدیک میشن و اقتصاد یک کشور ممکنه در معرض ورشکستگی قرار بگیره. در چون این حالتی، علاوه بر این، سیاست‌های پولی و مالی رو در ایران هفته‌نامه تجارت فردا با ایشون در میان گذاشته و ایشون هم نظرات خودش رو درباره اقتصاد ایران بیان کرده. هفته‌نامه تجارت فردا چند گزارش و یادداشت دیگر هم داره، از جمله انصراف اجباری یا داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی که این روزها دغدغه بسیاری از مردم هم هست. یک گزارش هم داره درباره پرواز 112 هواپیمایی که در ایران زمینگیر باید باشن اما پرواز میکنن، و بررسی کرده که لغو تحریم‌های قطعات هواپیما تا چه اندازه جدی هست.
خب، آخرین نشریه دادگر که نشریه تحلیلی اطلاع رسانی و پژوهشی هست، از این نشریه برای ما بگو.
بله، ماهنامه دادگر شماره 31مش منتشر شده. این بار گزارش و موضوع اصلی ماهنامه دادگر حقوق گردشگری در ایران هست، اما این ماهنامه بخشی از مطالب خودش رو در هر شماره اختصاص میده به فرهنگ و مردم شناسی در گیلان، چون مرکزیت این ماهنامه در استان گیلان هست. این بار هم بخشی از مطالب خودش رو به همین موضوع اختصاص داده.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، ازت سپاسگزارم.
متشکرم.
اما از هنجره‌ها و سازهای ایرانی بشنویم در هفته‌ای که گذشت، همراه با بردی افشین.
سلام، جمعه است. طبق معمول همه آخر هفته ها نگاهی میکنم به هفت روز گذشته و اتفاقهای مهم موسیقی در ایران. شاید مهمترین اتفاق این هفته معرفی فرهاد فخردینی به عنوان رهبر ارکستر ملی ایران و منوچهر صهبایی به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران بود. به این ترتیب باید امیدوار بود که این دو ارکستر بزرگ دوباره مشغول به کار شند. ارکستر سمفونیک تهران قدیمی ترین ارکستر ایرانی و ارکستر ملی ایران در این چند سال اخیر با مشکلاتی بیشتر مالی روبرو بودند و در واقع فعالیتی هم نداشتند که همین نگرانی های بسیاری رو برای خیلی ها برانگیخته بود. اما دی ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدارش با اهالی فرهنگ و هنر ایرانی بعد از احیای این دو ارکستر رو داده بود و به نظر میرسه که این وعده ها در حال عملی شدنه. در این هفته خبر رسید که محمد رضا لطفی دوباره در بیمارستان بستری شده. لطفی موسیقیدان 67 ساله ایرانی و در تور اجراهاش در ایران بهار سال گذشته دچار آسیب دیدگی شدید از کمر شده بود و درد ناشی از این آسیب دیدگی کهنه در زمستون سال گذشته مانع از ادامه برگزاری تور اجراهاش در اروپا شد و در سوئیس بر روی او عمل جراحی انجام شد و بعدش به ایران برگشت و چند روزی در بیمارستان بستری بود. با بهتر شدن حالش به خانه رفت بعد از نوروز، اما حالا خبر رسیده که باز هم مجدداً این بار در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مهراد تهران بستری شده. لطفی آهنگساز و نوازنده برجسته تار و از چهره‌های مطرح و تأثیرگذار موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی. یک ویدیو این روزها در فضاهای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخه و واکنش‌های زیادی رو برانگیخته. واکنش‌های متضاد و البته خیلی‌ها هم به شکلی طعنه‌آمیز و طنز این ویدیو رو بازسازی کردند. ویدیویی ساخته باران کوثری، هنرپیشه سینما، که برای مراسم رونمایی مجموعه قطعاتی ساخته طهمورث پورناظری با آواز همایون شجریان ساخته شده بود. آلبومی به اسم نه فرشتم نه شیطان. این ویدیو بر روی قطعه‌ای به اسم کجا رفتی از این آلبوم ساخته شده بود. خیلی از معترضین این اثر رو غیر هنری و کلیشه‌ای معرفی کردند و به عقیده‌شون افراد معروفی که در این ویدیو حضور داشتند همچون رامبد جوان و سحر دولتشاهی از چهره‌های مطرح سینما و تلویزیون بسیار قلوف آمیز و غیر واقعی نقش بازی کردند. در این ویدیو واکنش این افراد به هنگام شنیدن این قطعه به تصویر کشیده میشه. با این حال طهمورث پور ناظری سازنده خود قطعه ناراحتی خودش رو در نامه سرگشاده مطرح کرده، ناراحتی از واکنش ها درباره این ویدیو. طهمورث پور ناظری مؤکداً در نامش یادآوری کرده این ویدیو نماهنگی رسمی برای قطعه کجا رفتی نیست و صرفاً برای رونمایی آلبوم نه فرشته ام و نه شیطان منتشر شده.
خیالت گرچه عمری نار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود، بیا اون شب شرابی دیگرم ده زمین های حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سایه آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم.
در آخر با هم به آهنگ از فرهاد مهراد گوش میدیم، نوازنده، خواننده و آهنگسازی که اوج اشتهارش مربوط به دهه 50 خورشیدی میشد و خیلی ها او رو از چهره‌های پیشرو در موسیقی راک ایرانی به حساب میارند. هنرمندی که آثاری با مضامین اجتماعی و سیاسی اجرا کرده. فرهاد مهراد بعد از انقلاب سال 1357 چندان پرکار نبود و بیشتر از یک دهه فعالیتش در ایران ممنوع بود، اما بعد از باز شدن فضای سیاسی در ایران در اولین سال از دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی او آلبومی رو در ایران منتشر کرد به نام وحدت و در سال 77 برای بار اول تونست بعد از انقلاب در ایران به روی صحنه بره. اما 4 سال بعد از این بیماری کبدی او رو از پا در آورد. در سالهای اخیر رادیو و تلویزیون دولتی ایران بارها آثاری از فرهاد مهراد رو پخش کرده، اما تا به حال هیچ وقت نامش رو به کار نبرده. اما با این حال شنیده شده بالاخره یک رادیوی تازه تأسیس برای بار اول بعد از پخش آهنگی از فرهاد مهراد نام این هنرمند رو به عنوان صاحب اثر به کار برده. همین خبر به ما این بهونه رو میده که در آخر این برنامه به آهنگی با صدای فرهاد مهراد گوش میدیم، آهنگی به اسم یک شب مهتاب.
مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها.
در اینجا بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.
مهتاب ماه میاد تو.
ساعت 8 صبح در ایران. سلام دوباره به شمایی که تازه اومدین سراغ رادیو فردا. این مجله صبحانه با خبره که به صورت زنده و مستقیم از 60 دقیقه پیش شروع شده و قراره تا 30 دقیقه آینده هم میزبان شما باشه. پیش از این که بریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش، اول مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم بهروز کارونی. بهروز
سلام عزیز. سلام رضا جان و همینطور شنوندگان عزیز. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرح مخالفت با ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا را به اتفاق آرا تصویب کرد. آقای ابوطالبی از سوی تهران به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل متحد معرفی شده است. دلیل مخالفت آمریکا دست داشتن حمید ابوطالبی در گروگانگیری 444 روزه دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در سال 58 ذکر شده است. 4 روز پیش نیز مجلس سنای آمریکا این طرح را تصویب کرده بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید حاضر نشد بگوید که آیا رئیس جمهوری آمریکا این طرح را امضا خواهد کرد یا خیر. بر اساس این طرح افرادی که در کارهای تروریستی و گروگانگیری، جاسوسی یا تهدید امنیت ملی آمریکا دست داشتند ورودشان به آمریکا ممنوع می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه به روسیه در مورد معامله احتمالی نفت در برابر کالا با ایران هشدار داد. خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که ایران و روسیه در این زمینه به توافق‌هایی برای انجام معامله 20 میلیارد دلاری دست یافتند. به گزارش رویترز، آقای جکلو این هشدار را در دیدار با آنتون سیلیانوف، وزیر اقتصاد روسیه، در واشنگتن ابراز داشت. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، جکلو از برخی اخبار در زمینه معامله احتمالی نفت در برابر کالا بین روسیه و ایران ابراز نگرانی کرده و آن را ناقض توافقنامه ژنو بین گروه 5 علاوه 1 و ایران دانسته است. بر اساس توافقنامه آذر سال گذشته در ژنو، تهران متحد شد فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و گروه 5 علاوه 1 نیز پذیرفت تحریم‌های خود علیه ایران را کاهش دهد. دو طرف در حال مذاکره برای تدوین توافقی نهایی در این مورد هستند. گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه از قطعنامه پارلمان اروپا در مورد مناسبات با تهران حمایت کرد و همچنین خواستار آزادی 52 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار از زندان‌های ایران شد. پارلمان اروپا حدود یک هفته پیش قطعنامه راهبردی درباره مناسبات با ایران تصویب کرد و از جمله برای نخستین بار خواستار توجه به موضوع حقوق بشر در مناسبات میان 28 کشور اروپایی و ایران شد. این قطعنامه انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته است. کریستوف دلوارد، دبیر اول گزارشگران بدون مرز، موارد طرح شده در این قطعنامه را نقطه آغازی برای ایجاد تعادل میان مذاکرات درباره انرژی هسته‌ای و منافع اقتصادی اروپاییان توصیف کرد. کانون مدافعان حقوق بشر، برخوردهای امنیتی و قضایی با هادی اسماعیل زاده، عضو شورای عالی نظارت این تشکل را محکوم کرد. به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق بشر، قرار است آقای اسماعیل زاده روز 26 فروردین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شود. کانون مدافعان حقوق بشر در این حال از برخوردهایی که در گذشته با عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و مصطفی دانشجو عضو دیگر این کانون صورت گرفته است انتقاد کرد. شورای امنیت 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با تشکیل نیروی حافظ صلح 12000 نفری در جمهوری آفریقای مرکزی به نام مینوسکا موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد با هدف تلاش برای پایان دادن به خشونت بین مسیحیان و مسلمانان جمهوری آفریقای مرکزی صورت گرفت. در روزهای اخیر حداقل 13 تن در حمله نیروهای یک گروه شبه نظامی مسیحی به یک شهر تحت کنترل شبه نظامیان مسلمان کشته شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در 15 سپتامبر سال جاری جایگزین 6500 نیروی نظامی اتحادیه آفریقا خواهند شد. رضا جان
سپاسگزارم از بهروز کارونی، مسئول اتاق خبر تیم بامدادی رادیو فردا، که از آغاز بامداد تا این لحظه با خبرها در کنار من و شما بود. اما همونطوری که در بخش پیشین برنامه هم وعده داده بودیم، قرار بود که در مورد یارانه ها به طور مفصل گزارشی داشته باشیم. از قضا با همین گزارش میخواییم شروع کنیم. از روز پنجشنبه یعنی دیروز و در دومین روز ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، ایرانیانی که عدد سمت راست شماره ملی اونها به رقم 1 ختم میشه، میتونن برای دریافت یارانه نقدی تقاضا کنن. در این حال دولت و رسانه‌ها از مردم میخوان تا هرچه بیشتر از دریافت یارانه انصراف بدن تا کار اجرای فاز دوم هدفمندی با سهولت بیشتر و نزدیک به اهداف این قانون صورت بگیره. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
شروع ثبت نام از متقاضیان یارانه نقدی در روزهای اخیر به معنای قطعی شدن وعده اجرای فاز دوم این برنامه در سال 93 است. اما با این حال هنوز تکلیف قیمت بنزین و گازوئیل قطعی و روشن نیست. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز چهارشنبه مصوبه دولت برای افزایش نرخ 4 حامل انرژی را به منظور اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. با ابلاغ این مصوبه نرخ گاز مایع کپسولی و بالک، نفت سفید و نفت کوره افزایش یافت. این 4 حامل انرژی به طور میانگین در حدود 28% رشد قیمتی داشتند. بیشترین افزایش قیمت مربوط به نفت سفید بود که قیمت این حامل انرژی با رشدی 50% از لیتری 100 تومان به 150 تومان رسید. قیمت نفت کوره نیز که مصرفی صنعتی دارد با رشد 25% از لیتری 200 تومان به 250 تومان به ازای هر لیتر افزایش یافت. پیشتر دولت افزایش 24% تعرفه برق و رشد 20% قیمت گاز خانگی را نیز ابلاغ کرده بود. با این همه آنچه همگان چشم انتظار تعیین تکلیف آن هستند مشخص شدن قیمت بنزین و گازوئیل است که به لحاظ روانی اثر غیرقابل انکاری بر سطح عمومی قیمت‌ها بر جای خواهد گذاشت. البته مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی در گفتگویی تلویزیونی اطمینان داده که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به گونه‌ای نخواهد بود که نرخ تورم را دگرگون کند.
شرایط عمومی اقتصاد کلان کشور آمادگی اینه که یه شوکی شبیه به اون چیزی که ما حدود 550% متوسط قیمت حامل انرژی توی آذر 1389 افزایش پیدا کنه. ما اصلا در اون شرایط نیستیم که بخوایم یه تغییراتی در این مقیاس رو داشته باشیم و یه شوک بزرگی وارد میشه به اقتصاد. چون حالا وارد دیتیل تغییرات قیمت ها نمیخوایم بشیم، ولی فقط توضیحی که من میتونم بدم اینه که به طور متوسط تقریبا به اندازه جبران تورمی که ما در همین دو سال 91 و 92 داشتیم یه کمی کمتر از اون در واقع متوسط قیمت های حامل های انرژی افزایش پیدا میکنه. یعنی تقریبا 1/10 اون چیزی که تو اون فاز بود.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد با اشاره به همین ابهام‌های موجود بر سر راه اجرای فاز دوم هدف‌بندی معتقد است که اجرای این برنامه حتی می‌تواند تورم را بیش از پیش افزایش دهد.
دولت از سوی این شعار رو میده که میخواد تورم رو کاهش بده، کنترل بکنه و در این حال حاضر نیست دست بکشه از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها. به نظر میرسه که این چالش مهم باشه، چون اگر دولت فاز دوم یا مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها رو اجرا بکنه، طبیعی است که نرخ تورم این روند کاهشی خودش رو از دست خواهد داد و افزایش پیدا خواهد کرد و حتی بیش از سابق.
پیش از این گفته شده بود که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت 11 تاکید دارد که قیمت بنزین و گازوئیل تک نرخی شوند و اعمال قیمت‌های دوگانه سهمیه‌ای و آزاد در این سیستم برچیده شوند. اما روزنامه شرق چاپ تهران از ارسال نامه محرمانه شماری از اقتصاددانان به حسن روحانی خبر داده که با رئیس جمهوری از تبعات افزایش معنادار قیمت بنزین و گازوئیل سخن گفتند. بر اساس گزارش روزنامه شرق، همان نامه اقتصاددانان در نهایت دولت را بران داشته که قیمت‌های بنزین و گازوئیل را همچنان دوگانه و با احتساب سیستم سهمیه‌ای و آزاد محاسبه و ارائه کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرده که قیمت بنزین و گازوئیل تا شب افزایش قیمت‌ها اعلام نخواهد شد.
بنزین و گازوئیل جزء کالایی است که در مقطعی که از فردا بخوایم اجرا بکنیم شبش اعلام می‌کنیم.
مسئولان دولتی در این حال تاکید کردند که قیمت بنزین و گازوئیل پس از پایان گرفتن ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی و حساب و کتاب‌های منابع و مصارف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها محاسبه و اعلام خواهد شد. اما همچنان پررنگ‌ترین سناریوی پیش رو رسیدن قیمت بنزین سهمیه‌ای به لیتری 700 تومان و افزایش قیمت بنزین آزاد به لیتری 1000 تومان است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 207-926-011-57-30.
خب دوستی در پیامکش نوشته من که هر ماه 600 هزار تومان حقوق میگیرم و 240 هزار تومان قسط بانک میدم و حدود 200 هزار تومان خرج مریضی بچم رو میپردازم، چطور از گرفتن یارانه انصراف بدم؟ فرزاد ه کارگر شرکت سازه پاد پالایشگاه بندرعباس نوشته کم مونده تلویزیون ایران زیرنویس کنه قال رسول الله هر کس از گرفتن یارانه ها انصراف دهد هم نشین من در بهشت است. این پیامک این دوستی است که نوشته. علی از سنندج نوشته من بیکارم و بیمه نیستم، از طرح بیمه سلامت همگانی آقای روحانی تشکر میکنم برای تحقق همه وعده های دولت تدبیر و امید آرزوی موفقیت میکنم. سعید از مشهد نوشته صبح شارژ نداشتم، سری رفتم شارژ خریدم که سلامی و صبح بخیری عرض کنم به شما. ازت سپاسگزاریم سعید عزیز از اینکه این کار رو کردی. و دوستی با نام میم ده نوشته هنوز یادم هست سال 57 خمینی میگفت نفت ما را به آمریکا میفروشن به جاش آهن پاره، منظورش تیاره بود، وارد میکنن. حالا کجای خمینی ببینی نفت ما رو میفروشن به جاش ودکا و ماشین و موشک روسی و جنس چینی وارد میکنن. البته اینها نظر شنوندگانی است که برای ما پیامک میفرستن.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرح مخالفت با ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل را با یک رأی قاطع تصویب کرد. حمید ابوطالبی دیپلمات ایرانی در آمریکا متهمه که در جریان اشغال سفارت آمریکا در سال 58 دست داشته، اما او این اتهام رو رد کرده. حالا مصوبه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا باید به امضای باراک اوباما برسه. کیان منوی همکارم گزارشی داره در همین باره.
مهمترین اهرمی که دست روسیه هست در زمان کنونی همون انرژیه، برای اینکه اتحادیه اروپا به طور کلی کشورهای اروپایی کاملا روی گاز طبیعی که از روسیه میره به اروپا پایبند هستن. یعنی اگه این به نحوی قطع بشه صدمات خیلی مهمی روی اروپا خواهد اومد. البته حرف در این هست که در چند سال آینده آمریکا میتونه جانشین روسیه بشه، موقعی که آمریکا شروع میکنه به تولید کردن گاز طبیعی بنز کافی که بتونه صادر کننده بشه، ولی در بهترین شرایط این کار اگر بخواد بشه حداقل تا اواخر سال 2015 و اواسط 2016 امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین در وقت کنونی روسیه کاملا یک اهرم خیلی قوی در دست داره که جانشینش رو نمیتونه که کسی دیگه بکنه.
آقای انتصار، روسیه حدود 30% از گاز اروپا رو تامین میکنه. فکر میکنید که اقتصاد روسیه تا چه حد وابسته به این گازی هست که میفروشه به اتحادیه اروپا، و آیا مشتری دیگه‌ای داره که جایگزین بکنه با توجه به اینکه روسیه رقبای هم داره مانند کشورهای آسیای میانه که گاز تولید میکنن و همینطور ایران که البته در حال حاضر شاید نتونه به طور کلی گاز اروپا رو تامین بکنه، ولی اساساً آیا میشه گفت که روسیه هم ضرر خواهد کرد در صورتی که فروش گاز رو به اروپا مختل بکنه؟
100% روسیه هم ضرر خواهد کرد. اروپا هم یه اهرمی داره، ولی اون اهرمی که دست روسیه است از زمان کنونی اهرم خود قوی تریه. همونطور که شما گفتین ایران که البته در مقطع کنونی با این تحریم‌ها و غیرت با ما بازیگری در این موضوع نخواهد بود، ولی کشورهای آسیای میانه هم هنوز اون لوله کشی‌هایی که باید بشه و اونا خودش چندین سال حداقل با بهترین سرمایه‌گذاری مگر بشه حداقل 2 سال دیگه طول خواهد کشید تا یه کریدور جنوبی به قول معروف درست بشه که از روسیه رد بشه. بنابراین در این یک سال یه سال نیم آینده هیچ گونه راه دیگه نیست برای اروپا مگر اینکه روسیه بخواد بازی کنه. به نحوی با اروپا بازی نخواد بکنه خب البته مقدار زیادی از درآمد ارزشش رو از دست میده، ولی اگر روسیه به این نتیجه برسه که میتونه در کوتاه مدت این درآمد ارزی رو از دست بده ولی صدمه خیلی بیشتری به اروپا بزنه، شاید این راه رو انتخاب بکنه.
با توجه به اتفاقاتی که در اوکراین داره میفته به نظر میرسه که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمیتونن بی توجه باشن به آنچه که در اوکراین اتفاق میفته و راه رو برای روسیه باز بذارن. فکر میکنید که کشورهای اروپا از نظر اقتصادی در صورتی که راه رو به روسیه ببندن، مثلا از زمینه‌های تجاری در گروه 20 و یا سازمان تجارت جهانی، آیا به این ترتیب روسیه براش صرف میکنه که اساسا این بازی اوکراین رو ادامه بده؟
بله، من فکر میکنم اوکراین مهمترین جای استراتژیکی برای روسیه است در مقابل با اروپا و این زیانهایی رو که باید تحمل بکنه رو به نظر من تحمل خواهد کرد برای بقای روسیه، اونطور که از جهت اونا نگاه کنیم. اگه بنابراین من فکر کنم ضررهای اقتصادی که دست روسیه خواهد اومد اینها رو خوشحال نخواهم بود، ولی مجبور میشن که تقبل کنن و از موضوع اوکراین کوتاه نیام به اون ترتیب.
آیا شما فکر میکنید که اساساً راه پیدا کردن به آبهای آزاد از طریق اوکراین برای روسیه در صورت که از سوی کشورهای اروپایی مورد تحریم‌های سنگین قرار بگیره، آیا این در مجموع فکر میکنید که به ضرر روسیه باشه یا به منفعت روسیه؟
البته روسیه خودشو به عنوان یک کشور بزرگ نه تنها از نظر جغرافیایی بلکه از نظر دنیایی هنوز حساب میکنه. هدف روسیه اینه که به عنوان یک قدرت عمده جهانی باقی بمونه از نظر نظامی و غیره. بنابراین فشاری که اروپا داره روی روسیه، گرچه از نظر اقتصادی مهمه، اقتصاد روسیه خیلی ادغام شده با اقتصاد اروپا در این سالهای اخیر، ولی به هر حال روسیه خودش رو به عنوان یک کشور بزرگ و قدرتمند هنوز حساب میکنه. حالا درست یا غیره اون جای خود داره، ولی نمیخواد هیچ گونه قدرتی رو به این ترتیب از دست بده، به خصوص تحت نفوذ پوتین. حالا اگر پوتین این سالهای آینده نباشه اون موضوع دیگه داره، ولی در مقطع کنونی با وجود آقای پوتین من تغییرات عمده‌ای در استراتژی روسیه نمیتونم نگاه کنم.
پوزش میخوام از اشکالی که در پخش پیش اومد، قرار بود گزارشی بشنوید درباره طرح مخالفت مجلس نمایندگان آمریکا با ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا، اما گفتگویی رو شنیدید با نادر انتصار، تحلیلگر مسائل بین المللی، که در مورد هشدار روسیه به کشورهای اروپایی در مورد اوکراین به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ میداد. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، روسیه در مورد گازی که به اوکراین میفروشه و همینطور در مورد بدهی های اوکراین به در قبال گازی که از روسیه دریافت میکنه هشدار داده به کشورهای اروپایی و این گفتگو هم در همین باره بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای رو.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار با تو میکنم؟
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است پیشنهادی برای بازطراحی هسته مرکزی راکتور آب سنگین عراق ارائه شده تا به هر گونه ابهام در مورد فعالیت‌های این مرکز تحقیقاتی پاسخ داده شود. پرس تی وی تلویزیون انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در وبسایت خود از قول آقای صالحی نوشته است که با این طرح علمی و منطقی از حجم تولید پلوتونیوم در مجتمع عراق به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد. کشورهای غربی میگویند ایران میتواند با استفاده از پلوتونیوم تولیدی در راکتور آب سنگین عراق دست به ساخت بمب اتم بزند. جمشید زند در این زمینه با بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای گفتگو کرده. بهروز بیات:
باز فنی امکان داره، منتها یه چیزی رو بهش میرسی چیزایی رو دست میدی، یعنی راکتور آب سنگین عراق با توان نسبتا بالایی قرار درست بشه، 40 مگاوات. خب اگه با کل توانش کار بگو طبیعتا مقدار پلوتونیومی که ایجاد میشه نسبتا زیاد خواهد. یکی از کارها که میشه بلا واسطه کرد اینه که توانش رو محدود بکنیم. یکی دیگر اینه که میشه به لحاظ طراحی کاری کرد که مقدار پلوتونیوم تولید شده کم بشه، ولی در هر حال نتیجهش اینه که بازدهی که انتظار داری از این راکتور کم خواهد شد. یعنی از یک راکتور پژوهشی انتظار داری که در پایانش از این راکتور نوترونایی با شدت جریان بالا بیان بیرون. هرچه شدت جریان نوترونایی که میان بالا بیشتر باشه، این راکتور مفیدتره، بهتر میشه باش کار کرد، سریعتر میشه باش رادیو ایزوتوپ ساخت. در واقع امکان این که محدود بکنی هست، منتها خواندکی نقل قرضه، چون وقتی که میای راکتوری با یه توان معین میکنی، چون قصد داری ازش هم به بهترین حالت استفاده بکنی. به نظر من بهتر میبود که ایران با شفافیت کامل، مثلا با پذیرفتن این که سوخت راکتور آب سنگین عراق و بعدی که مصرف شد بفرستن به یک کشور دیگه، مثل همسا به روسیه، مثل سوخت نیروگاه بوشهر که میفرستن به روسیه، میتونستن مال آب سنگین عراق هم با کنترل کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بفرستن به خارج، دنیا میتونه دیگه خیالش راحت بشه و در ضمن قابلیت این راکتور هم پا بر جا بمونه.
پس در حقیقت آقای بیات میشه اینطوری تعبیر کرد که گفته های آقای صالحی یک نوع عقب نشینی هست تحت فشارهایی که اتحادیه اروپا و گروه پنج به علاوه یک وارد آوردن، به ویژه بر سر راکتور آب سنگین عراق و میزان پلوتونیومی که در اون تولید میشه، چون ایران قبلا میگفت که از این راکتور فقط برای مقاصد پزشکی استفاده خواهد کرد. آیا لطمه خواهد خورد این اهداف ایران؟
طبیعتاً اگر که با تغییر طراحی یا توانش کم کردن امکان استفاده پزشکی ازش هم کمتر میشه، ضعیفتر میشه، تولید رادیو ایزوتوپا آهسته تر صورت میگیره، اما هنوز استفاده پزشکیش پابرجا میمونه. ایران در حال شروع کرده این راکتور رو درست کرده، متاسفانه با آب سنگین، با تکنولوژی آب سنگین که تکنولوژی متداولی نیست، ولی خب این قدم به این راه گذاشته شده و به نظر میاد تغییر اساسی، یعنی که بخوای تغییر طراحی به کلی بدی، احتمالا شدنی نیست. قطعا تحت تاثیر فشارها دولت ایران و حاکمیت ایران حاضر شده که اصولا این موضوعات صحبت کنه.
بهروز بیات بود، کارشناس مسائل هسته‌ای، به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ می‌داد. 5 تن از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی حسین کاظمینی بروجردی و محمد رضا پورشجری، 2 زندانی سیاسی در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند امکان درمان این 2 نفر را در خارج از زندان فراهم کنند. همزمان خبرها حاکیست عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، هم به دلیل بیماری قلبی نیاز به درمان دارد و محمد سیفزاده، دیگر وکیل زندانی، نیز به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
چند تن از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه صادر کردند نسبت به وضعیت سلامتی حسین کاظمینی بروجردی و محمد رضا پورشجری ابراز نگرانی کرده و گفتند که این 2 زندانی سیاسی نیاز به درمان در خارج از زندان دارند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، همراه با 4 گزارشگر دیگر سازمان ملل در امور شکنجه، آزادی بیان، حق سلامت و آزادی‌های مذهبی، امضا کنندگان این بیانیه اند. سازمان عفو بین الملل هم چندی پیش نسبت به وضعیت این 2 زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری آنها شد. حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقد حکومت ایران که به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده، از حدود 8 سال پیش زندانی است. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، درباره وضعیت این روحانی زندانی چندی پیش به رادیو فردا گفت:
متوجه شدیم که آقای کاظمینی بروجردی وضعیت سلامتیشون نگران کننده هست. ایشون از بیماری‌های مختلفی رنج می‌برند در حال حاضر، از جمله آسم، دیابت، بیماری پارکینسون. نگرانی در مورد شرایط کلیه‌هاشون و بیناییشون هم وجود داره. متاسفانه در زندان مداوای لازم رو دریافت نکردن. ما میدونیم که شرایط زندان اساساً وضعیت سلامت زندانی ها رو معمولاً بدتر میکنه و بنابراین اگر که اون خدمات درمانی و دارویی رو که احتیاج دارند که در خیلی موارد لازم هست بیرون از زندان بهشون داده بشه دریافت نکنن، این وضعیت بدتر هم میشه.
محمد رضا پورشجری هم به گفته خانواده‌اش دو بار در زندان سکته قلبی کرده و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. این وبلاگ نویس زندانی به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده و از حدود 3 سال پیش زندانی است. عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی هم به گفته خانواده‌اش به دلیل ناراحتی قلبی وضعیتش بحرانی است، اما مسئولان بدون ذکر دلیلی مشخص با انتقال او به بیمارستان مخالفت می‌کنند. این وکیل دادگستری که از حدود 2.5 سال پیش زندانی است به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ و مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، عدم دسترسی زندانیان به امکانات درمانی را ظلمی مضاعف در حق این زندانیان و خانواده‌هایشان می‌داند.
زندانیان سیاسی عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان وقتی بیمار می‌شوند نسبت به درمان اینها کوتاهی می کنند، تا جایی که ما شاهد موارد متعدد اعتصاب قضا بودیم برای اینکه اینها توجه مسئولین رو جلب بکنند که بیمار و محتاج درمان هستند. و از همه بدتر این که وقتی که موافقت می شود با درمان اینها، هزینه درمان رو هم خودشون بایستی بپردازند. این مسئله در مورد تمامی زندانیان سیاسی صادق است. بنابراین در دردناک‌ترین مسئله این است که حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی‌کنه.
خبرها همچنین حاکی است محمد سیف‌زاده وکیل زندانی به دلیل ناراحتی قلبی از زندان به بیمارستان قلب تهران منتقل شده است. خانواده او میگویند پزشکان بارها توصیه کردند که شرایط زندان برای وضعیت جسمی آقای سیف‌زاده مناسب نیست. محمد سیف‌زاده در 3 پرونده جداگانه به اتهام‌های مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 8 سال زندان محکوم شده است.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی را. اما روز پنجشنبه در حدود 100 میلیون نفر از مردم هند برای شرکت در 3 مرحله از انتخابات مجلس عوام این کشور در 91 حوزه رأی‌گیری حاضر شدند. در این دور از انتخابات قرار است تکلیف 1/5 از 543 کرسی مجلس مشخص شود. محمد زرقامی گزارشی داره در همین باره.
انتخابات مجلس عوام هند روز پنجشنبه در سرتاسر دهلی نو پایتخت، 11 ایالت و 3 قلمروی این کشور برگزار می شود. این انتخابات که به صورت چند مرحله‌ای در حال برگزاری است، بیش از 5 هفته به طول خواهد انجامید و تا 22 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. انتظار می رود که نتایج انتخابات مجلس عوام 4 روز پس از پایان رأی‌گیری اعلام شود. رأی‌گیری برای انتخابات مجلس عوام هند 18 فروردین ماه در 2 ایالت کوچک شمال شرقی این کشور پرجمعیت آغاز شد و در میان تدابیر شدید امنیتی به 4 ایالت دیگر گسترش پیدا کرد. به گزارش خبرنگار شبکه انگلیسی زبان الجزیره، رأی دهندگان در دهلی نو از اولین ساعت صبح پنجشنبه که در محل‌های رأی‌گیری حاضر شده بودند، رأی‌های خود را تحت مراقبت هزاران پلیس که برقراری امنیت این انتخابات را بر عهده دارند، به صندوق‌ها ریختند. راجان کومار 37 ساله که از حامیان حزب ملی‌گرای مردم هند، یکی از احزاب مهم و پیشرو در این دور از انتخابات این کشور است، میگوید رأی او از آن رهبری مقتدر است که بتواند کشورش را از تورم و فساد دور کند. خبرنگار الجزیره از شهر گورگان در ایالت هاریانا گزارش میدهد که بهبود شالوده‌های کشور و اوضاع اقتصادی مهمترین اولویت رأی دهندگان در شهرهای حومه دهلی بوده است. ساعت‌ها پیش از آغاز رأی‌گیری، یک جیپ حامل سربازان شبه نظامی در شرق ایالت بیهار منفجر شد که در جریان آن 2 نفر کشته و 3 تن دیگر مجروح شد. پلیس
پلیس هند شورشیان ماویست را مظنون به دست داشتن در این انفجار دانسته است. خبرگزاری رویترز نیز با اشاره به آخرین نظرسنجی‌های انجام شده توسط شبکه‌های CNN، IBN و مؤسسه مرکز مطالعات توسعه جوامع موسوم به لوکنیتی، حزب ملی‌گرای مردم هند و متحدانش را پیشتاز این انتخابات دانسته است. این حزب پیش بینی کرده است که با به دست آوردن 38% آرای رای دهندگان به حاکمیت 10 سالی حزب حاکم در هند خاتمه خواهد داد. بنابر این نظرسنجی سهم حزب ائتلافی حاکم 28% از آرا خواهد بود.
محمد زرقامی گزارش میداد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم و براتون روز جمعه بسیار شیرین را آرزو میکنم. تا فردا، خدا نگهدار.